بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب المضاربه، جلسه دوم، جل دوم، صفحه 216، شماره سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفداء، صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در شرایط مضاربه بود. شرایط عرض کنم خدمت شما عامه رو جلسه قبل توضیح دادیم، ایجاب و قبول رو هم توضیح دادیم، رسیدیم به دسته سوم از شروط که می‌فرمایند تعیین الحصه و عدم ترددها. در مورد عقد مضاربه آقایون می‌فرمایند باید حصه رو معین کنیم، یعنی چه مقدار از سود اگر بذاری، اطلاق بذاری، اگر در بین عرف انصرافی داشته باشه خب حمله بر اون میشه. مثلا اگه مجمل بذاری بعدن تعیین میکنیم، بعدن تعیین میکنیم نیست. اگر همینجوری مجمل بذاری، در عرف یک انصراف وجود داره. مثلا امروز تو عرفا ما مثلا 30% ما رو عامل، 70% ما رو صاحب پول و مضاربه. اگه اینجوری باشه خب بله منصرف به همون میشه، ولی مجمل بذاریم بعد تعیین میکنیم نمیشه، چون عقد باید بر یک امر معلوم لومی محقق بشود که حالا این بعدش باید بحث بکنیم، تعیین الحصه و عدم ترددها. بحث بعدی که باید حتما به نحو کسر مشاع باشه یا نه میشود به مبلغ باشه. میگن که خب معلوم نیست اصلا سودی در بیاد، مبلغی در بیاد، لذا باید به حسب به میزان کسر مشاع باشه. 30%، 40%، 50%، 70%، 5%، ولی باید کسر مشاع از سود باشه. الا اذا افترض، تعیین در جایی لازم نیست مگر در جایی که فرض بشود وجود و تعارف خارجی یوجب انصراف الاطلاق الی. اطلاق عقد رو به صورت کلی شما میگی زارب تو که معین نمی کنی من به چه میزان از حصه. خب تو عرف مشخصه دیگه، 50-50ه، 30-70ه. اگه تو عرف اینجا یه عدد معینی داره، یک میزان عرفی داره، نیاز نیست. مثلا مثل که ما الان کارگر رو که میبریم، برای کارگر اجرت تعیین نمی کنیم. چرا؟ چون کارگر اجرتش معلومه دیگه. کارگر 450 الان مثلا 500,000 تومان در روزه، یک عرفی داره دیگه. معمار میخوای ببری چرا فرق میکنه؟ گچکار میخوای ببری باید معین کنی که روزمزد میخوای یا قطعی میخوای. میگه متر 120 تومان میگیرم، روزمزد 1.200 میگیرم، با شاگرد میام میگه 800 میگیرم. این مختلفه. یا مثلا میگه آقا گچ پای کار یا پای کار نیست، آب پای کار یا پای کار نیست، شیر آب و گچ تو اتاق براش میاری یه قیمت داره، ولی اگه باید بره از پایین خودش بیاره آب، باید بره از رودخونه ورداره تو روستای بیاره، خب اونجا قیمتش فرق میکنه. لذا ایناها با هم دیگه متفاوته. ولی یک موقعی نه، کارگر ساده قیمتش مشخصه، 400,000 تومان، 500,000 تومان. دیگه وقتی میگه آقا تو رو اجیر کردم بیا امروز بری، معلومه 400 تومان میخوای بدی، 500 تومان میدی، میگم مگه کار خاصی باشه. خب پس اگر یک تعارف خارجی باشه که موجب انصراف اطلاق بشه، این درسته. دلیل این مطلب چیه؟ ایشون میفرماین که خب اگر حصه رو مردد کنی، حصه مردده که وجودی نداره. این رو باید توضیح بدم، نکنید یک اختلافی بین آقایون هست. اونم اینه که شما میتوانی عناوین رو بر فرد مردد تطبیق کنی یا نمیشود، یه اختلافیه. این مرحوم شیخ رحمت الله علیه کجا مطرحش میکنه؟ در بحث بیع صائم من الصبره. که آقا اصلا وقتی شما صائم من الصبره میفروشی یعنی چی؟ صائم من الصبره یعنی چی؟ یعنی شما یک کوتی از گندم اینجا ریختی، یه انبوهی از گندم، یه خرمن اینجا گندم داری، میگی آقا یک صاع از این رو میفروشم. این یعنی چی؟ چی داری میفروشی؟ وقتی صائم من الصبره رو میفروشی سه تا تصویر داره. یکی که داری مشاعن میفروشی، مثلا اگه 3 کیلو از این 300 کیلو رو میفروشی یعنی 1/100 این خرمن رو فروختی. یک احتماله که خب اینا به لحاظ نتیجه‌ای با هم دیگه فرق میکنه، که اگر اینجوری باشه که شما 1/100 این خرمن فروختی، اگه نصف این خرمن آتیش بگیره از سهم شما چقدر آتیش گرفته؟ نصفش، دارم فرق ثمره تصویر ها میگم. این تصویر اوله. تصویر دومیه که شما کلی معین رو داره میفروشی، یعنی یک سا رو داره کلی به ذمه گرفتی، 3 کیلو یک من رو فروختن، یک سا رو فروختن، ولی اون یک سایی که به ذمه شماست به لحاظ تطبیق خارجی فقط باید در همین حصه تطبیقش کنی، یعنی در همین مجموعه خاص تطبیقش کنی، نمیتونی کلی نیستش که بر حصه دیگه بتونی تطبیقش کنی، چون تطبیق کلی فی ذمه بر فرد به عهده کیه؟ به عهده مدیونه. من اگر از شما از من 5 کیلو گندم میخوام، میخوام از این کیسه بدم، میخوام از کیسه دوم بدم، میخوام از کیسه سوم، ولی وقتی میگی 5 کیلو از این خرمن رو خریدم یا از این کیسه رو خریدم، شما در مقام تطبیق باید بری تطبیق کنی. طبق این تصویر اگر نصف این گندم از بین رفت، از سهم من چقدر از بین رفته؟ نه، من کلی رو خریدم، هنوز به اندازه 3 کیلو که هست. اگر همه گندما سوخ 5 کیلو باقی مونده بود،
5 کیلو که تطبیقش دادیم
در تطبیق ندادیم هنوز، که من کلی فی ذمه رو خریدم، ولی کلی فی ذمه ای که در مقام تطبیق باید از این مجموعه بدیم. خب حالا از این مجموعه شما به اندازه 5 کیلو که داشته باشه قدرت بر دادن داری باید بدی. پس اگر از 300 کیلو 295 کیلوش از بین رفت، 5 کیلوش که باشه کافیه دیگه. اگرم از او کمتر شد دیگه شما قدرت بر اعطا نداری دیگه. حالا قدرت بر اعطا نداری معامله باطل یا باطل نیست، بحث سومیه. این دو تصویر مشکل نداره. یک تصویری که محل اختلافیه که میشود بگیم من یک 5 کیلوی مردد در عالم خارج رو مالک هستم یا نه، فرد مردد، فرد غیر معین. آقایون، مشهور آقایون اصولیون، چون ذهن فلسفی دارن، قائلن که الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه، فرد مردد رو نمیپذیرن. بعضیا فرد مردد رو میپذیرن، مرحوم آخون رحمت الله علیه فرد مردد رو میپذیره و میگه در عالم خارج هم محقق میشه. کجا این رو میگه؟ در بحث علم اجمالی ایشون قائله که علم اجمالی متعلقش فرد مردده، ولی مشهور آقایون میگن علم اجمالی به جامعه تعلق گرفته. چرا؟ چون فرد مردد معنا نداره. این رو آخون کجا میگه؟ تو علم اجمالی نمیگه، تو ذیل بحث تخییر شرعی میگه وجوب تخییری به چی تعلق گرفته؟ خب نظر به جامعه تعلق گرفته، به هر فردی به شرط ترک دیگه تعلق گرفته. مرحوم آخون میگه به فرد مردد تعلق گرفته، وجوب رفته رو فرد مردد، یعنی فرد مردد بین عتق و صوم و اطعام. درست شد؟ بعد آخون تو پاورقی مینویسه اگر شما بگی که وجوب چگونه به فرد مردد تعلق میگیره، میگم که علم که امر ذو اضافه حقیقیه ممکنه به فرد مردد تعلق بگیره در موارد علم اجمالی. میگه علم اجمالی به فرد مردد تعلق میگیره، چی برسه به وجوب که امر اعتباریه، یعنی به طریق اولا میتونه به فرد مردد تعلق بگیره. نکته سریه که میتواند فرد غیر معین حسه مردده میتواند تعلق بگیره یا نه؟ مشهور آقایون اصولیون میگن نمیشه. الفرد المردده لا هویت له ولا ماهیه، نه ماهیت معین داره نه تشخص در عالم خارج داره. لذا ایشون میفرمایند و اما اعتبار و تعیین الحسه و عدم و تردده ها فلان الحسه المردده، فرد مردد، فرد غیر معین، لا وجود لحال یمکن تملیک حال العامه. چون شما الان میخوای یه چیزی رو تملیک کنی دیگه، درست شد؟ حالا اینی که فرد یک تعین خارجی داشته باشه ولی الان متعین نیست، اشاره میکنم اونایی که درستش میکنن میگن اشاره میکنه، میگیم به همون کلا قرمزیه در عالم خارج، او که کلا سرشه کلاش قرمزه. اینی که بعدن معین میکنم چند درصده، به او اشاره میکنم، به فرد مردده به وصف تردد تعلق نگرفته، به او فردی که در آینده معین میشه ولی الان برای من مجهوله، به اون متعلق گرفته باشه. این چه اشکال داره؟ همونی که بعدن معینش میکنم. لذا این تحت تأثیر یک بحث فلسفیه، یه بحث روایی نیست که بخوام بگیم بر اساس روایتی رو بحث کرده. اونایی که میگن فرد مردد در عالم خارج تحقق دارد مثل مرحوم آخون، باید اینجا هم بپذیرن به فرد مردد تعلق گرفته. اونایی که میگن نه تعین خارجی نداره، نمیگیم به فردی که الان در خارج مردد تعلق گرفته، بلکه به او فردی که الان در نزد ما مجهول در آینده با انتخاب و توافق ما معین میشود، او چه اشکال داره؟ این دو نفر میپذیرند. و اینایی که میگن نه الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه و نمیپذیرن که از الان بشه اشاره کرد به او فردی که در آینده معین میشه، میگن صحیح نیست. خب حالا بحثش اینه که بحث بعدی رو مطرح میکنن و هل یلزم تعین الحسه به معنا معلومیتها و عدم کونها مجهوله، آیا حتما باید معلوم باشه یا نه یک حسه هست که فلواقع معیونه برای ما معین نیست. حالا گفتم یا فلواقع معلومی که بعدا معلوم میکنیم، یا میگیم آقا هرچی عرف بازاره. من یک کتاب رو به شما میفروشم، میگه قیمتش چقدر، میگم به قیمت بازار، میگم به قیمت کارشناسی بازار. ماشینم را به شما فروختم به قیمت کارشناسی بازار. قیمت کارشناسی بازار فلواقع که معلومه، اندمن معلوم نیست. این چه اشکال داره؟ تو بین نهن نبی عن بیع القرار داریم، ولی در مواردی که نهن نبی عن القرار به صورت مطلق که نداریم، چه اشکال داره؟ الان میگه آقا به چه درصدی؟ میگم به درصد متعارف بازار. درصد متعارف بازارم مجهول نیستا، مثل اینکه مثلا میگه آقا من به تو این رو میدم، مثلا چی میگه؟ به چند درصد؟ میگه آقا به نرخ متعارف بانک مرکزی، به میزان سود بانک مرکزی، به همین چیزی معین میشه. میگه آقا مثلا این رو شما به من بده، چقدر حسه؟ مثلا میگه به درصدی که بانک اعلام میکنه، به اون میزانی که بانک مرکزی اعلام میکنه. میگه نفقه من چقدره؟ میگه نفقه من به میزان تورم بانک مرکزی در سال فلان یا بر اساس فلان. میگه آخ خب این اصلا من که نمیدونم چیه، میگه برو رجوع کن. یعنی واقع معلوم داره، اندما مجهوله. و هل یلزم تعین الحسه به معنا معلومیتها و عدم کونها مجهوله، یعنی در نزد ما معلوم باشه و مجهول نباشه، واقعش معلومه ما علم نداریم. اینم هست کما لو قال المالک ضاربتک بحصة تساوی الحصة المجعولة فی مضاربت فلانن مع افتراض انهما یجهلان ذلك. میگه به چه درصدی؟ میگه به همون درصدی که بابام با بابات قرار مضاربه بست. خب بابای شما با او بنده خدا قرارداد معلومه. مثال میزنم، میگه ملحق به قرارداد ثابت. دیدی قراردادهای الحاقی رو مینویسن؟ میگه آقا یک سال ما به شما یک قرارداد مینویسیم، نفر دوم که میاد با من قرارداد بنویسه، میگم آقا بر اساس قرارداد اول با آقای زید شما هم با همون شرایط. میگی شرایط چیه؟ میگی شرایط نمیدونم. میگی که درصد حصه چیه؟ میگی درصد حصه رو هم نمیدونم. من بنا رو گذاشتم بر همون شرایط. مثل اینا که صیغه عقد میخونی برای خانم و آقایون، میگی بر اساس شرایط بندهای 12 گانه عقدنامه. میگه آقا شرایط عقدنامه، شرایط عقدنامه رو نه پسره حفظه نه دختره حفظه. خب این الان میگه ولی واقع معلومی دارد. پس آیا میشود بگیم به حصت تساوی الحصت المجعوله فی مضاربت فلانین مع افتراض انهما یجهلان ذلک، یا بگیم عرف بازار، این که گفتم ملحق به قرارداد فلانی، یا عرف بازار، عرف بانک مرکزی، عرف کارشناسان فلان بر قیمت کارشناسی معلومه، من فقط نمیدانم. المشهور ذلک، بعضیا میفرمایند که نه درست نیست در اینجا، یعنی لازم است تعین حسه لحدیث نه النبی عن الغرر. قبلا هم توضیح دادیم ما چنین روایتی نداریم، اونی که برای ما اثبات شده نه النبی عن بیع الغرره و سر جاش توضیح دادم، حتی نظر خود شخصی میدارم عرض میکنم که نه النبی عن بیع الغرر دلیل تأسیسی نیست، دلیل امضائیه است، چون اصلا عقد بیع عقدیه که بناش بر ریسک نیست، عقد ریسکی نیست، عقدیه که طرفین باید درش سود کنن و باید معلوم باشه، عقد ریسکی نیست که بعد نهن نبی عن بیع الغرر بگیم یک نهی شرعیه، نه اصلا در عقلا بیع باید حدود و ثغورش معلوم باشه، ولی یک معلومیت حد اقلی که سر جاش تو کتاب بیع توضیح دادم که شما میدانی که مثلا میگم آقا توی سالن گندم تای انبار گندم، میگه چقدر گندم داره؟ میگم آقا 200 تن داره حداقل تای انبار، من با لودر خالی کردم دیگه، لودر هرچی با لودر جمع میشده جمع میشده، بعد کارگر بگیری تای سیلو رو جمع کنی دیگه. انبار 2000 تنی داشتیم، میگم آقا 3000 تنی داشتیم، من با لودر گندم‌ها رو بردم بار زدم. میگم آقا این کفش هست، این 100 تن گندم توش هست، ممکنه مثلا 120 تن باشه، همشو بعد فروختم به این مبلغ. خب یک حد اقل معلومی داره، این چه اشکال داره؟ تو اجاره اینجا واقعا قراره نهن نبیان قراره شامل میشه عرفن، اینها اشکال داره، یه مواردی داریم که سر جاش توضیح دادیم. حالا در هر صورت نهن نبیان القرار نداریم و المناسب عدم اعتبار ذلك لما تقدم فی مبحث الاجاره من ضعف الحديث سندن بل لم يثبت كونه اصلا روایتا، اصلا چیزی نداریم. نهن نبیان بیع القرار داریم که اون سر جای خودش توضیحه. خب شما گفتید باید کسر مشاع باشه، ایشون میفرماین که اصلا مضاربه در مفهومش ای خابیده که بنابر کسر مشاعه. شاید هیچ کدام از فقها هم در طول تاریخ با این مخالفت نکردن که مضاربه یعنی به تعیین در مقابل، یکی پول رو میده یکی کار میکنه در مقابل حسنت مشاع، اصلا مضاربه متقوم به این بوده که حسنت مشاع شما بپردازی. حالا این که ما بیاییم مضاربه مصالحه کنیم بحث دیگریه که بعد یام سرست آقا قبول دارن که من میگم به 50% سود، بعد در ضمن یک عقد خارج لازمه دیگه میام معارضه میکنم یا مصالحه میکنم، میگم من این 50% سود رو مصالحه میکنم به مای 120,000 تومان، میخواد این 50% سود مای 300,000 تومان بشه، میخواد 3,000 تومان باشه. بعضی ها مثل است آقا قبول دارن، میگن ولی بهتری کار رو نکنین. بعضی ها میفرماین نه، مضاربه ای که بعد سودش رو مصالحه کنی درست نیست. حالا پس در هر صورت اما اعتبار و کون تعین الحصه بالکسر المشاع فلعن ذلك مقوم لمفهوم المضاربه، بعید نیست در ذهن عرب ها عقد قراض همی باشه. اذ لو عینت لا بذلك، اگه با این شرایط نشه، به کما لو قال المالک ضاربت که علا ایکون لک معت دیناره، ماهیتش مضاربه نمیشه. اینجا دو تا حالت داره، یکی اگر عقد ببندن و طرف مقابل قبول کنه این ماهیتش میشود چی؟ میشود عقد اجاره. یعنی من تو رو اجیر کردم که در مقابل 100,000 تومان 100 دینار این کار رو انجام میده، این میشه عقد اجاره. اگرم نه، طرف مقابل قبول نکنه، فقط انشاء از طرف من باشه، قبول شما نداشته باشه، این ماهیتش میشود عقد جعاله. یعنی که من میام میگم که هر کس که برای من با این پول معامله بکند من این مقدار از سود رو بهش میدم، این میشه حقیقت و ماهیتش عقد جعاله. به نظر میرسه عقد مضاربه نیست و لذا کسایی که میخوان این کار رو بکنن بهتر ایه که اجاره ببندن، نه یعنی عقد مضاربه ببندن. پول بهش بده بگم آقا ماهی 100,000 تومان از سود با این پول من برو کار کن، 100,000 تومان از سود مال تو، ما بقیش رو عرض کنم خدمت شما هرچی سودم حاصل شد مال من. فقط یه عیب داره او کار، چیه؟ اگه ضرر کرد من با پول بدم، اگه ضرر کرد من باید پول بدم. در عقد مضاربه ذهنیتیه که اگه سود حاصل بشه در مقابلش من 100,000 تومان میگم، اگه ضرر کرد که چیزی نگیرم. ولی در این عقد عملا اجاره است دیگه، اگه در عقد اجاره معلوم نیست سود حاصل بشه، شما در اینجا میخواهی در مقابلش یک میزان کامل از سود رو شما یا آقای مضارب دریافت بکنی، میگه 100,000 تومان در ماه به من بده، ولی اینجا باید تعیین کنی که به طرف مقابل چقدر در ماه سود میدهی. ایشون میفرماین که بس بنابراین لو قال المالک، مالک عدد معین کنه، ما در صورتی که میخوایم برای کسی که پول میده عدد معین بشه او راهی نداریم. اگه بگه ضاربت که علا ایکون و لکم اتو دینارن کان المورد مساقا للاجاره، اگر عقد ببنده طرف مقابل قبول کنه، اول جعاله اگر طرف مقابل قبول نکنه ایقایی باشه. این فرض کجاست؟ این فرضیه که برای او طرفی که کار میکنه حصه رو معین کنیم، ولی چگونه برای کسی که پول رو میگیره حصه معین کنیم؟ اینجا دیگه به وسیله اجاره هم نمیشه درستش کرد، باید مضاربه مصالحه کنیم، چون من پول رو دادم دیگه معلم نداره که سود رو بگیرم دیگه. تازه اون بحثم که اگر زمانم بکنی تضمینش کنی که اصلا تبدیل به قرض میشه قبلا هم گفتیم. اب ما کفایت الانصراف فلان بهی تحقق التعیین، اینکه گفتیم اگه انصراف به یک معنای خاصی یه چیز خاص داشته باشه تعیین لازمه، این تمام. خب فرع بعدی اعلام میکنن که فرعیه که کن رب بینهما، رب باید بین این دوتا باشه. این طبق علل قاعده، من قبلا قاعده رو گفتم، به نظر من عام فوقانیه در ابواب معاملات یه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. حالا چی استثناء رو منقطع بگیریم چی متصل بگیریم فعلا با آیه کار نداریم، ولی کلا شما وقتی میخواهی پولی رو استفاده کنی، گرفتن پول در مقابل سرمایه یا عمله، گرفتن پول در مقابل سرمایه یا عمله. شرکت های حرمی رو چه حرمی رو چرا میگیم باطله؟ چون شما نفر اول رو که معرفی کردی میگه در مقابل این معرفی یه مقدار سود میگیرم، ولی نفر اول نفر دوم رو معرفی کرده، شما این وسط چیکار کردی؟ سرمایه گذاشتی؟ نه. شما اینجا معرفی کردی، فعلی انجام دادی؟ نه. چرا او طرف دیگه معرفی کردی یک سودی رو باید به شما بدن؟ این میشه شرکت حرمی، میشه اکل مال بالباطل. در اینجایم من اگه نه پولی گذاشتم و نه کاری رو انجام دادم، میگیم آقا نصف سود مال من پول میذارم، شما کار کن، نصف سود مال من، نصف سود مال یک سوم مال من، یک سوم مال شما، یک سوم مال بابام. بابای وسط چه کاره؟ چرا شما بهش میگی که یک سوم مال بابام ناظر بر انجام معاملات توئه، او یه نظارتی رو انجام داده، ولی وقتی هیچ کاری رو انجام نمیده برای کسی که هیچ کاری نکرده که نمیشه پول گذاشت. کنر بینهما فلا یصلح جعل و مقدار منه الاجنبی الا مع افتراض قیامه به عمل. نظارت رو درست کنه. الان این نظارت برای خوردن پولا کار خیلی خوبی شده. پول اضافه که اضافه میاد میگه که آقا این بدبخت قرارداد پیوندن به این بدبختی که میخواد کار بکنه، یه بخش زیادی از پولم میذاره آقا برای نظارت. میبینی بنده خدا به میزان که بدبخت میخواد عمل کنه برای بنده خدا که نظارت. هیئت مدیره ها میبینی تو شرکت های دولتی برای هیئت مدیره ها چقدر، شرکت خصوصی خب مال خودشونه، ولی تو شرکت های عمومی یکی از موارد فساد همیه که سودهای، چون شرکت سودهاش خیلی بالایی دیگه، مثلا میبینی مثلا شرکت مثلا در سال 200,000 میلیارد تومان مثلا چیز داره دیگه، این شرکت درآمد داره، توش دیگه 100 میلیارد 200 میلیارد گمه دیگه. میان آقا برای هیئت مدیره میگن هر کدوم مثلا یک ده هزارم سود خالص شرکت، همون یک ده هزارم که برای همشون با یک هزارم هم نمیشه، میده هر کدوم چند صد میلیارد تومان یا چند ده میلیارد تومان پول میشه. که حالا اینجا شما میخوای معین کنی در مقابل نظارت واقعی کنی یک کاری انجام میدی، آره، ولی کسی کاری نکنه پول بگیره بچه‌ش چی؟ دینی ندارم که خونه، چه دینی دارم؟ هیچی ندارم. فرضیه که شما برای کسی وسط هیچ کار نکرده میخوای حصه ای تعیین کنی، اگه تحت یک عنوان صحیح شرعی باشه او بحث دیگه است. پس بنابراین فرمودن که کنر بینهما فلا یصح جعل مقدار منه لاجنبی الا مع افتراض قیامه به عمل. ایشون فرمودن اما اعتبار کنر بینهما و عدم صحت جعل قسم منه لاجنبی فلا ان ظاهر روایات المضاربه کنر بینهما لا غیر. ایشون از روایات داره استفاده میکنه، به روایت بستگی نداره دیگه، اینجا عقل مال بالباطل دیگه، دلیل به خوبی داری. کسی که هیچ کاری در معامله انجام نمیده چرا براش یک حصه ای از ثمن باشه پول در مقابل اینه؟ حالا ایشون اینو مطرح کرده، میگن ظاهر روایت یه که رب بینهما. خب ظاهر روایت فقط فرضی رو داره میگه که این دوتا دارن رب بینشون هست، فرض متعارف رو گفته. روایت که نفی نمیکنه در مقام حصر نیستش که انما رب هو بینهما که نداره. روایت سوال میکنه که قرار گذاشتن بینشون تقسیم کنن، چون عقلایی نیست به شخص ثالث پول بدید، نه این میپذیرنده نه اون میپذیره همچی چیزی رو، فرض متعارف گفته. ایشون میفرماید که خب حالا اینجا ما چه کار کنیم؟ اگه شک کردیم و نتونستیم، مثل ما اشکال کردیم گفتیم آقا روایت از این حیث اصلا در مقام بیان نیست، پس به روایت نمیشه تمسک کنیم، شک میکنیم که آیا اطلاق ادله اوفو بالعقود در جور موارد شامل میشه یا شامل نمیشه. قبلا بحث کردیم، دیر جلسه قبلا مفصل خوندیم که مشهور قائلن به که در موارد شک در عقودی که عقود معاوضه‌ای به او معنا نیستن، عقودی که یعنی یک حصه‌ای درش غیر معلومی که اصلا بر امری که الان تملیک میکنیم چیزی را که الان مالک نیستید، در این عقود مثل صاحب جواهر و بعضیا گفتن به اطلاق ادله نمیشه تمسک کرد، چون اوفو بالعقود منصرف به اونهایی که الان میخوای تملیک کنی امر معلوم رو. مشهور گفتن نه، مثل صاحب عروه گفتن امری که بعدن هم حاصل میشه مثل امری که الان حاصل میشه، تملیکش اشکالی نداره، لذا به اطلاق تمسک میکنن. لذا بنابر مبنای اونهایی که غیر مشهوری که نمیپذیرفتن شک میکنی، به اوفو بالعقود نمیشه تمسک کنی، اینجا اصالت الفساد داری، استصحاب عدم ترتب اثر داری. ولی ما که گفتیم نه میشه تمسک کرد، به اطلاق تمسک میکنیم. الا انه یک فشک، البته عرض کردم ها ما به اطلاق تمسک نمیکنیم ها، چون ما به خاطر اینکه عام فوقانی رو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میدونیم، ولی ایشونی که فقط به ظهور روایات تمسک کرد، روایاتش کدوم ظهور در حصر ندارن، که نگفته که انما البیع و بیع، میگه رضایت داشته باشن معامله رو تصحیح میکنه. از هیچ کدوم از روایات ما حصر نفهمیدیم. الا انه یکف شک فی جواز الجعل للاجنبی فی الحکم بعدم الجواز، همین که شک میکنیم که میشود عرض کنم مبلغی از حصه رو برای اجنبی قرار داد، اینجا کافیست برای حکم به عدم جواز کنیم. بلاعن علا رأی غیر المشهور، این عبارت چون اشتباه یه غیر وسط جا مونده، چون تو پایین باز دوباره تو شیش میگن نعم یمکن ذالک بلاعن علا رأی المشهور القائل به امکان تصحیح المضاربه من خلال العمومات. اینجا میفهمین بناعن علا رأی المشهور القائل به عدم امکان تمسک بالعمومات لاثبات صحت المضاربه. چی؟ آه پس برای شما تصحیح شده، تو کتاب ما غیر نداره، این اشتباهه، و چون باز پایینم میگید قبلا هم خوندیم این رأی غیر المشهوره. بناعن علی رأی غیر المشهور القائل به عدم امکان تمسک بالعمومات لاثبات صحت المضاربه، این تمام. حالا اگر گفتیم که اما استثناء و حالت غیاب الاجنبی به عمل، خب در هر معامله هم میشود برای، حالا بعدن هم میگیم، هم اصلا میشه یک مال رو با دو نفر مضاربه بس، هم میشه با دو نفر دو تا ماله، هم در هنگام مضاربه در مقابل هر عملش میشه آقا به شرطی که فقط کیل رو بدی فلانی، من با شما مضاربه میکنم به شرطی که باسکول جنسا رو فقط ببری باسکول فلانی، باسکول فلانی هم یه قیمتی رو ازش میگیره، یا مقابل هر وضع کردنی به حسن 50000 تومان پول بدی. گرفتی شد چه اشکال داره؟ حصه ای رو در مقابلش قرار میدی. و اما استثناء و حالت غیاب الاجنبی به عملن فلانه به فرض غیابهی به عملن یکون عاملن آخر فی المضاربه، عامل یعنی مجموعه و کسایی که انجام معامله میکنه، و حالا یه کار دیگه ای رو در ضمن مضاربه انجام میده، چون انجام عملی خرید و فروش چند تا کار داره، یکی عقد رو انجام بده، یکی تحویل رو انجام بده. ممکنه شما بگی آقا تحویل گیرنده جنس ها همیشه زید باشه، تو معامله رو انجام بده، ولی نقل و انتقال جنس ها فقط با زید یک جنس تحویل میگیره، میبره تو انبار، تو میفروشی دوباره از انبار تحویل میده. مثلا پول زیاده دادی میخوای معامله فراوان کنی، بعدش میگه تو عامل من، هرچی فروختی و خریدی، مثلا میدونبار همین کارو میکنه دیگه، شما میدونباری عامل دیگه، مضاربه دیگه، هرچی معامله کنه 7% از سود رو برمیداره، کلا به هر قیمتی بفروشه 7% رو اونا برمیداره. شما فقط برای که جنس زیاد آمده، این آقا حواسش نیست، حیف و میل میکنه، ول میکنه میره دنبال چانه زدن، میان جوای موز برمیدارن میبرن ضرر میکنی، بعدش میگه آقا جنس فلانی تحویل میگیره اینقدر موز میگیره. خب چی اشکال داره دیگه؟ اون بحثیه. پس خودش عامل آخر فی المضاربه و من ثم سوف تكون المضاربه بین المالک و عاملین. حواستون باشه نه عاملین مستقلین ها، ظاهره واسه چون که دو تا عامل مستقل، نه طرف دومی اصلا لازم نیست، حق نداره معامله رو انجام بده، معامله رو شما انجام میدی، او میکشه، او تحویل میگیره، او تحویل میده، او قبض میکنه، همه این کارا رو میشه انجام داد. و ذالک مما لا محظور فی کما سیاتی ان شاء الله تعالی. یکم عبارت چون اینجا پیچ داره، به نظرم بهتر بود میفرمودن که اینم شرط ضمن عقد، شرط میکنی در مقابلی که او کار رو انجام میده این پول رو بگیره، شما به این شرطه هیچ معنی نداره، او هم یک میزانی از پول رو میگیره. اما اعتبار کون الاسترباح به تجارت، اسم یک بحث بسیار بسیار مهم، میفرماین ایکون الاسترباح به تجارت، بزرگترین عیب عرض کنم عقد مضاربه بنابر بعضیایی که مثل مرحوم امام رحمت الله علیه که اینو نمیپذیرن همی فرضه، بزرگترین عیب همینه. عرض کردم بزرگترین بحث در ابواب معاملات به عنوان عقد تامین سرمایه عقد مضاربه است، و ما تامین سرمایه که فقط برای تجارت نمیخوایم. خب چه اشکالی داری که شما یک عقد جدیدی اصلا تجارت نباشه، اوفو بلغوت شامل میشه، من پول میدم برو نونوایی بزن باش نون بفروش سودشه به من بده، پول میدم برو بقالی بزن، پول میدم برو زراعت کن، پول میدم برو دامداری کن، چه اشکالی داره؟ تعجب میکنیم بعضی مثل مرحوم امام که یه جور زیغ در بحث نگاه میکنن، میگن نه اصلا اون عقود درست نیست، عقد مضاربه که نفی بعضی عقود دیگه نمیکنه، مضاربه فقط در خصوص اوفو بلغوت اونارو شامل بشه، چه اشکالی داره؟ عقد تامین سرمایه دیگه، من سرمایه رو میدم به حستن، اون زمان نبوده به خاطر اون زمان چنین چیزی مردم نیاز نداشتن، روایات که نفی که نمیکنه، شما جوری عقد بیمه رو درست میکنه، اون هم مثل همون. و ای یکون الاسترباح به تجارت، فلو دفع الى شخص مال یشتری بهی سیار الحمر المسافرین، برو یه ماشین بخر هرچی باش کردی سودش بینمون نصف، مع اقتسام الاجره او دفع الى خبازن او بقالن و نحوه ما کشاورز دامدار سازنده صنعتگر مالون لیصرف فی حرفته مع اقتسام الارباح لم یکن ذالک مضاربه. اینه تو بحث سرحت شرکت های سهامی نبرید، شرکت های سهامی اصلا یه بحث دیگه ایه. شما خیلی اصلا سهم یکی از معضلات فقه ما که اصلا سهم چیه، شرکت سهامی که شما میگی تو سهم چی رو میخری؟ شما مالک خود شرکت میشی. مشکلی که قانون تجارت میگه سهم بخشی از سرمایه شرکت است، شما مالک سرمایه شرکت شدی نه مالک خود شرکت. یه بحث خیلی پیچیده اونجاست، ما فعلا با اونا کار نداریم، بحث شرکت های حقوقی رو بذارید کنار. الان بحث ما اینه که من پول میدم به شما، شما برو یه کارخونه راه بنداز کار کن، شرکت و سهام و اینها نیست، میخوایم مضاربه کنیم. اینجا اشکال داره یا نه؟ کارخونه رو که میخری در واقع با پول من کارخونه رو میخری، سه سال با این کارخونه کار میکنی، بعدم کارخونه رو میفروشی و همه چیزو میفروشی، چقدر سود کردی؟ سود تقسیم میکنی. خب پس ایشون میفرماین لم یکن ذالک مضاربه، حالا که مضاربه نیست صحیح یا صحیح نیست. و اما اعتبار و کون الاسترباح به تجاره فلعن ذالک دخیل فی مفهوم المضاربه. اما اعتبار و کون الاسترباح به تجاره میگن فلعن ذالک دخیل فی مفهوم المضاربه، اینو قبول داریم، هیچ روایتی بر جز مورد مضاربه هم نشده. ولا اقل من احتمال ذالک، حداقلی که احتمالشو میدیم، و یک فی ذالک حیث و یلزم الرجوع الى اصالت عدم ترتب الاثر. این بنابر مبنای کیه؟ این بنابر مبنای اونایی که نمیشود تمسک کرد به اطلاقات. و هل یمکن تصحیح المعامله التي لا يكون الاسترباح فيها بالتجاره به واسطه العمومات اوفو بالعقود. مشکل زدی که ما گفتیم مثلا اوفو بالعقود ادله تصحیح هست یا نیست؟ اگه اوفو بالعقود منصرف از ادله باشه که تملیک حسه غیر معلوم است، حسه که هنوز به دست نیامده، یعنی رأی غیر مشهور، خب ما دلیلی نداریم که اینها رو درست بکنیم. اگر فقط بگیم دلیلمون اوفو بالعقوده، اگر ما اگه نظر داشته باشیم که آقا اصلا نظره اشاره حتما نظره امضایی است و اصلا نظره توقیفی توی امور نیست و لذا اوفو بالعقود هم نداشته باشیم تمسک می‌کنیم، ولی خب اون ولی اگه کسی بخواد با اوفو بالعقود تمسک کنه بعدم بر نظر مشهوری به نظر ما اشکال نداره و همین فرمایش درسته، اوفو بالعقود شامل همه قراردادها میشه، ما که میگیم شامل ایقاعات هم میشه. نعم یمکن ذلک بناء على رأی المشهور القائل به امکان تصحیح المضاربه و ما شاکله ها، همه اون اموری که تملیک میکنید حسه غیر حاصل را من خلال العمومات. حضرت امام رحمت الله علیه مخالف این حکمند و این تضییقه امروزه در ابواب خیلی مشکل ایجاد میکنه. ها دیگه این بس مفصلی ایقاعات، بخاطر اینکه اصلا لفظ عقدی که توی این روایت آمده در بین قدما، عقد به معنای این مفهوم دو طرفه انشاء در مقابل انشاء نیست، از قرن پنجم ششم با مجمع البحرین و اینها آمده، تو کلمات قدما هست، ولی اینکه شامل ایقاعاتی مثل طلاق بشه هنوز ما شبهه داریم. ولی او ایقاعاتی که یعنی مثل عهدها، مثل قسم، مثل نذر، اینها رو عقد میدونن و شامل ای هم میدونن، لذا بحث مفصلیه که اصلا اوفو بالعقود در زمانی که آیه آمده عقد به معنی گره در مقابل گره یا در مقابل امر محکمه، اون چیزی که شما یک امر محکم میکنی، لذا در هبه هم شما در مقابل عقد دیگریه، خب اونجا از این حیث محکمه، ولی در مورد طلاق شما طرف که داره یک امر محکم میکنی، احکام میکنی اینکه این دیگه همسر من نیست، این میزان خودش کافیه، لذا شامل ایقاعات هم میشه. هفتمین شرط و آخرین شرط از شرایط مضاربه ایه که میگن که ایکون رأس المال عیناً و لیس دینا، رأس المال باید باشه عین باشه دین نباشه، نسبت به این که عین باشه از دیون نباشه این نص خاص داره، این مقدارشو میپذیریم، یعنی شما بدهی از طرف پولی رو طلب داری، 100 میلیون طلب داری، او هم نمیده، تو هم نمیتونی ازش بیای بری سود ربوی بگیری، قرض داری دیگه، میگه آقا اصلا خب حالا اینجوری شد همین 100 میلیونی که دستت هست باشه پول مضاربه، سودشو با هم دیگه تقسیم کنیم، گو مجبورش از 100 میلیون سرمایه‌شو بذاره که تو بخوای مثلا سرمایه بگیری. این روایت داریم از حضرت میگه دین طلب دارم میشه مضاربهش بکنم، حضرت میفرماین نخیر، باید پول رو بگیری وقتی قبض کردی دوباره بهش بدی تو معامله انجام میشه، این اشکالی نداره. میگن فلو کان لشخص علی آخر دین لم یجز جعله مضاربه الا بعض قبضه. این محل بحث نیست. عنوان بعدی که ایشون بحثش میکنن و اینجا نیاوردن، خوب بود اینجا میاوردن، اینه که آیا باید حتما درهم و دینار باشه یا نه میشود از متاع باشه. این به لحاظ عقلاییش اشکالی نداره، به شرطی که با متاع تجارت کنن. مثل که به شما 100 کیلو گندم به یکی میدی، 100 کیلو گندم رو میگیره، میره با این 100 کیلو گندم میفروشه و با یه چیز دیگه مبادله میکنه، با جو مبادله میکنه، حالا اگر ربوی نباشه با یه چیز دیگه معامله میکنه، در مقابلش سود میکنه، بعد در انتها به اندازه 100 کیلو گندم دوباره برمیگردونه به شما میده، هر چی سود کرد سود کرد دیگه، درست شد؟ شما بهش میگه من چی داری؟ میگه من مثلا 5 تن مثلا گردو دارم، همین 5 تن گردو رو بعد میدم برو باش. این با همین 5 تن گردو میره تجارت میکنه و در نهایت هرچی تبدیل به کالای دیگه میکنه، در نهایت 5 کیلو از همون گردو دوباره میخره به شما میده، 5 تن گردو تو میذاری تو انبار، سودش هم بهتون تقسیم میکنه. عقلاین اشکال نداره، هرچند یک وجه های استحسانی مرحوم علامه رحمت الله علیه سر جای خودش میاره که میگه نه اگه اینجوری باشه یک سری لوازمی داره، حالا او بحث سر جای خودش، حالا اینکه حرف مرحوم علامه درسته درست نیست، وجه میشود برای صحت یا عدم صحت، او بحث دیگه ایه. ما دلیلی وسط نداریم. آقایون ادعای اجماع کردن که نباید از متاع باشه. خارجن وقتی میریم تحقیق میکنیم میبینیم این مقدار اجماع داریم که باید درهم و دینار باشه. بر چی؟ بر صحت درهم و دینار ما اجماع داریم، ولی اینی که اگه درهم و دینار نباشه متاع باشه به نظر میرسه در اینجا اجماع نیست و آقایون بزرگان هم ادعای اجماع نکردن. اینا که دارم میگم آقای ایروانی دیگه بهش نمیپردازن، ادعای اجماع بر این مطلب نکردن. چی گفتن؟ اکثرا گفتن چون مقتضی صحت نداریم. مایی که اوفو بالعقود رو در اینجور موارد جاری میدونیم مقتضی صحت هم هست. حالا بحث دیگه یه، حالا برفرض ما یه اجماع رو پذیرفتیم، چی؟ میگن دلیل بر صحت در غیر درهم و دینار نداریم، اجماع داریم در درهم و دینار صحیحه، در غیر درهم و دینار ما دلیل بر صحت نداریم، چون اطلاقات خاص باب مضاربه هم که نداریم. خب بعضی که اوفو بالعقود هم گفتیم شامل باب مضاربه نمیدونن، ولی ما که گفتیم شامل باب مضاربه بودن بهش تمسک میکنیم دیگه، چون قید مقوم که نیستش که درهم و دینار بودن. فقط یه بحثی میمونه، حالا برفرض ما اجماع رو پذیرفتیم، اگه اجماع رو پذیرفتیم که باید درهم و دینار باشه، همونجوری که بعضی از فقها خصوص میگن حتما باید یعنی ذهب و سکه مسکوک باشه، ذهب و دین بفرمایید، ذهب و نقره مسکوک، فضه مسکوک باید باشه، یعنی درهم و دینار. خب امروز که دیگه درهم و دینار که اصلا کارایی نداره، اگر کسی بخواد جموده بر لفظ بکنه پس امروز دیگه مضاربه رو باید جمع کنی. درهم و دینار میگم منظورشون نقد رایجه، لذا به نظر مثلا الان بر نقد رایج میشه. بله یک کیلو طلا به طرف مقابل بدی بره با این طلاها معامله کنه بعد یک کیلو طلا تو برگردونه، ممکنه بگیم نمیشه، ولی 100 میلیون تومان پول 2000 دلار که میشه و 80 که بره مضاربه کنه، این مقدار باید به نظر میسه قدر متیقن بگیریم. لذا این بحث بسیار مهم و فنیه که دیگه ایوانی بیشتر از این وارد نشودن، به لحاظ تحصیل اجماعش هم بحث بسیار مشکوکه. اون مقداری که برای ما روشن و قدر متیقنه اینه که درهم و دینار صحیحه که ما توصیه میدیم به مسکوکات، نسبت ما بقیه چرا به اطلاقات ادله تمسک نکنیم؟ پس بیفرماین ایکون رأس المال عینن ولا دینا، فلو کان لشخص علی آخر دینون لم یجز جعله مضاربتا الا بعد قبضه. و اما چی؟ نه مونده راست میگه، قدرت العامل علی مباشرت تجاره به نفسه ازشتورت علیه ذالک، روشنه. اگر بگه که خودت باید معامله کنی خودت بتونی معامله کنی، اگر بگه نه آقا خودت معامله کن تو هم اصلا فرصتش نداری نمیتونی، خودت کار داری پول میگیری بعد مضاربه میدی بچت میره مضاربه میکنه، این کار نمیشه. شرط صحتی اگه شرط میکنه خودت مضاربه باشی، یه موقعی میگه آقا من به شما اطمینان دارم میدم، شما خودت میخوای انجام بده، میخوای بده بچت، میخوای بده داداش، ولی یه موقعی میگه آقا من شما را قبول دارم، خواهم شما معامله کنی، بچت من نمیشناسم، ربا غیر ربا اینا رو با هم قاطی کنه، این اصلا درست باشه درست نباشه او بحث دیگه. اگر بگه خودته، خب باید خودت قدرت بر انجام عمل داشته باشه، قدرت نداشته باشی پس نمیتونی متعلق عمل رو بیاری، پس بنابراین اینجا نمیتونی عمل کنی و معامله باطله. میفرماین که و اما اینه که خوندیم شماره ها جا به جا شده و اما اعتبار و قدرت العامل علی المباشره اذا کاند مقصوده فلان بدون ذالک لا یمکن تحقق القصد الی المعامله. شما نمیتوانی قصد کنی که این عمل رو انجام میدی چون از قدرتت خارجه دیگه. و لا یمکن تعلق وجوب الوفاء بها، چون وجوب وفا به امر مقدور تعلق میگیره. شما وقتی قدرت نداری برای انجام این کار، حالا یا قدرت تکوینی نداری یا به لحاظ شأن و موقعیت اجتماعی نمیتونی خود بری کار انجام بدی. شما از همین بنگاه اقتصادی خودت بیشتر بر نمیای که حالا بخوای 1 میلیارد پول یاغارم بگیری بری باهاش معامله مباشره کنی، میخوای به کسی که واضح کنی. و هذا مطلب صار فی کل معامله ولا یختص بالمضاربه، اگه شرطی بکنن که اون شرط برای فرد غیر مقدور بشه معامله باطله. مثل اینکه قال چه غیر مقدور عقلی باشه چه غیر مقدور شرعی باشه، زدی رو باید شرط بکنن که تو اینجا اجیر بشو برای که بری مسجد رو کنس بکنی، زن حائض شد، مردی رو اجیر بکنن جنوب شد، مال آبی هم نداره که قوس کنه، الان تیمم هم براش ممکن نیست، خب داش چه باید چیکار کنه؟ میگن خب بنابراین اجاره به اسناد حسه باطله. حالا اگر تبعوض صفقه هم بشه خب کل معامله باطله، تبعوض صفقه نباشه در عقودی که یا تبعوض صفقه نمیاد خب به همون میزان باطله. و اما اعتبار رو کنه رأس المال عینا و لیس بدین فللقصور فی المقتضی و وجود المانع. قصور در مقتضی چیه؟ میفرماین اعطاء مالی که تو روایات آمده بر دین اعطاء مال صدق نمیکنه. عرفان راست هم میگن دیگه، میگن آقا پولی بی بنده خدا بده، طلب رو که میگن که صدق نمیکنه پول دادی. و اما القصور فی المقتضی فلان عنوان اعطاء المال المذکور فی صحیحه محمد ابن مسلم المتقدمه و غیرها ظاهر فی دفع العین ولا یشمل الدین. این عین در مقابل دینه، یعنی اینکه حتما یه چیز خارجی باشه، فقط به ذمه نباشه. ولا اقل من الشک، حالا اگه شک بکنید فلا یمکن ان تمسک به حال اثبات مشروعیتها. اگر شما شک کنید که در این صورت درسته یا درست نیست، چون دلیل لفظی ما شک میکنیم که آیا در اینجا صدق میکنه یا نمیکنه، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. به اطلاق دلیل در اینجا نمیشه تمسک کرد، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که نمیشه بکنیم. مولانا میگه اکرم العالم، شما نمیدونی عالم یا عالم نیست، نمیشه تمسک کرد. این در موضوع در متعلق هم همیه. مولانا میگه اکرم العالم، شما شک میکنی که آیا اگر آمدی و ای بنده خدا که آمد داخل شد، یه دستی بالا بردی عشق الله رسوندی، این مقدار اکرام تمسک میشه کامل میشه یا نمیشه دیگه. همینجور از دوری دستی بیاری بالا، این دیگه اکرم العالم هست، یا دقیقا باید جلو پاش پاشی یا یکی حداقل یه هدیهی ببری جاته بهش بدی، یکی از دوری دستت بالا ببری هیچ محلش هم ندی. بدبخت شما رو صندلی نشسته از راه آمده آقا دستت بلند میکنی، بدبخت آیت الله پیرمرد آمده وسط مجلس نشسته، من مجلس امام گذاریم تو مدرسه، خدا حفظشون کنه، خدا شفاشون بده، اسد محمد آقای شاهرودی امام گذاری کردن، آقای شاهرودی حوض لغمان. بعد ایشون آمدن تو همون جلسه، از قضا آقایون خیلی ها بودن، با اینکه من مرسه تنها کسی بودم که امام گذاری کردم، تک فرد بودم، آقایون همه آمده بودن، خیلی ها بودن، حاج مهدی آقا بودن، حاج موسوی جاد بودن، آقایون خیلی ها آمدن، آقای مرتضوی بودن، خیلی آقای. بعد ایشون یه مثل وقتی میخواستن این کار رو بکنن، فهمودن که تو جلسه صحبتی کردن یه ده دقیقه یورو بی، خلاصی بودن که چی شده که ما علما اینقدر بیشعن شدیم. بعد گفتن مجلس ترحیمی بوده، من و آقای مرتضوی دو تا پیرمرد با هم وارد مسجد شدیم، دور تا دور مسجد صندلی بوده، یکی پا نشد، ما دو تا پیرمرد رو صندلی میشینیم، ما رفتیم وسط مسجد نشستیم تا آخر، بعدم پا شدیم رفتیم. و این بالاخره نکته مهمیه که حالا بالاخره آقا سلام علیکم الله، یعنی ایشون از این حرف احساس کرد که احترامش رعایت نشده. خب حالا شما در اینجا میتونید تمسک با هم در شبهه مصداقیه بکنید، تمسک با هم در شبهه مصداقیه خود عام که نمیشه کرد. اینجایی هم وقتی حضرت میفهمن اعطاء مال کنی، شما اگر شک کنی که اعطاء مال بر اعطاء دین صدق میکنه نمیکنه، نمیتونی با هم تمسک کنی بگی اینجا صحیحه، چون فرضیه که تمسک با هم در شبهه داری که آیا اگر این کار را انجام بدیم نه دیگه اعطاء دینه دیگه، شبهه مفهومیه نیست که، چون بالاخره اعطاء هست، ولی شک میکنی که با این عملی که خارجن انجام میدی اعطاء دین صدق میکنه یا صدق نمیکنه. ظاهرون فی دفع العین ولا یشمل الدین، ولا اقل من الشک فلا يمكن التمسک به این صحیحه محمد بن مسلم لاثبات مشروعیتها، چون شما نمیدونی این مصداق و این حسه در اعطا که مشکل نداری، نمیدونی اعطاء مالی که هست بر اینجا صدق میکنه یا نمیکنه، اعطاء مال بر اعطاء این صدق میکنه یا نمیکنه، چون نمیدونی آیا مال رو شامل میشه یا شامل نمیشه. تمسک با عام در شبهه مصداقیه داری که آیا الان این خارجن مصداق مال به شمار میاد یا مصداق مال به شمار نمیاد، یا هر دوتا با هم. ولو ممکنه عرفن مال به معنای مالیت داره، ولی اعطاء مالی که در روایت آمده شامل این مصادیق میشود یا اعطاء مال نمیشود. البته ممکن هم هست شبهه مفهومیه باشه، شبهه مفهومی هم باشه تمسک با عام در شبهه مفهومی عام هم درست نیست. او که درسته تمسک با عام در شبهه مفهومیه خاص باید بحث کنیم، اجمال سرایت میکنه، یعنی اینکه اگه یک دلیل عام میداشتی اکرم کل عالمه، معنای عالم برای شما روشن بود، گفت لا تو کمل فساق من العلماء، شما نفهمیدی عالم فاسق میشود خوارج از، یعنی گناه کبیره رو مرتکب کبیره رو شامل میشه، نمیدونی مرتکب صغیره هم شامل میشه یا نمیشه. میگه اکرم کل عالمین که شامل همه علما میشد، قرینه منفصله آمده گفته لا تکرم الفساق، قدر متیقن عالم فاسق مرتکب کبیره رو خارج کرده، در مرتکب صغیره شک داریم که خارج شده یا نشده، میگیم تحت آن باقی. لذا مشهور میگن تمسک با عام در شبهه مفهومیه خاص میشه، ولی تمسک با عام در شبهه مصداقی خاص محل اختلافه. چرا؟ به خاطر که میگن اینجا چون مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، شما نمیدونی زید فاسق یا فاسق نیست، اینجا میگن چون عام مفهوم خاص شما اجمال نداره، میاد عام رو تخصیص میزنه براش محدوده خاص ایجاد میکنه، یعنی تضییق میکنه عام رو، عام رو تبدیل میکنه به عالم غیر فاسق. چی؟ شبه مصداقی است. تمسک با عام در شبه مصداقی خاصه. بذارید تمومش کنم. پس اینجا به خاطری که دیگه وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، بعد با قرینه منفصله مولا میگه که لا تکرم الفساق من العلماء، پس بنابراین اینجا ما حصل میشه اکرم عالم غیر الفاسق، یا اکرم کل عالم غیر الفاسق، و شما نمیدونی زید بایی که عالم عالم غیر فاسق هست نه. این اختلاف توی ماره چیه؟ ماره تمسک به شبهه مفهوم و مصداقی خاصه، ولی تو خود عام نه به شبهه مفهومی عام میشه به عام تمسک، نه در شبهه مصداقیش میشه. اگه شبهه مفهومی عام مجمله، خب عام مجمل باید به قدر متیقنش تمسک کنیم، اگر نه شبهه مصداقی عام، خب احراز نکردی که این مصداق عام تا بخوای با عام تمسک کنی. لذا بعضی از الفاظ هست که مشترک به کار میره و متاسفانه آقای صدر اینا هم این اشتراکشو استفاده میکنن، میگن تمسک عام در شبهه مصداقیه، باید مشخص کنی تمسک با عام در شبهه مصداقی عام یا تمسک با عام در شبهه مصداقیه خاص، تمسک با عام در شبهه مفهومیه عام یا تمسک با عام. در هر صورت او که محل اختلاف و نظر در دوتاش نسبت به شبهه مفهومی و شبهه مصداقی خاصه، نسبت به شبهه مفهومی و مصداقی عام که کسی محل شک نیست که نمیشه. شما عام رو هم باید مفهومش رو احراز کنی اگه مجمل باشه، بقید مولا آمد گفتش که مولا آمد ابتداعا اصلا او رو برش کن، گفت لا تکرم الفاسق لا تکرم الفاسق، این حجت در چه مقداره؟ مرتکب کبیره، نتیجه مرتکب صغیرش شد داری برای عجالی میکن، درست شد؟ نمیشه با عام تمسک کنی. همچنین چه دلیل صحت باشه، چه دلیل حرمت باشه، چه دلیل وجوب باشه، همون قدر متقل. همچنین که اگر خارجن ندونستی آقا فاسق هست یا فاسق نیست، خب نمیتونی باش تمسک کنی لا تو کمن فاسق رو دیگه. پس بنابراین اینجا دلیل داره میگه که اعطاء مال کن، شما وقتی عین رو میدی یقین داره صدق اعطاء مال میکنه، اگر دین رو بدی شک داری که صدق اعطاء مال میکنه. حالا یا به قرینه اعطاء اینجا بگیم اعطاء مال صدق میکنه، یا اصلا که بر دین مال صدق میکنه مناسبات حکم و موضوع، وقتی شک داری نمیتونی انجام بدی. چه مفهوم اعطاء برات روشن باشه، شک کنیم مفهوم مال برات مشخصه، شک داری که حق مال هست یا نیست، یا دین مال هست یا نیست، یا اصلا نه مفهومش هم مجمل، اصلا نمیدونی مفهوم مال برای صدق میکنه نمیکنه. مال بر دین صدق میکنه، دین مال هست، ولی اعطاء مال نمیدونی برش صدق میکنه نمیکنه. پس بنابراین دفع العین لا یشمل الدین، دفع العین خواسته، اعطاء عین خواسته. خب در اینجا لا یشمل چشم الدین، یعنی وقتی میگه اعطاء المال ظاهرش دفع العینه، بر شامل دین نمیشود. ولا اقل من الشک، شک کم بکنی تمسک با عام در شبهه مستاقی عام نمیشه کرد. فلا یمکن التمسک به این روایت لاثبات مشروعیتها، این اثبات به اول. ولی اگر هم شک کنیم مانع داریم اینجا، موثقه سکونیه از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل لهو علی رجل مال، یک کسی طلب داشت بر رفیق خودش مالی را، فیتقاضا اون رو تقاضا کرد که بده، ولا یکون اندهو او هم قرض نداشت، فیقول هو اندک مزاربه، مال رو نشنی الان نقد نداشت بده، گفت مزاربه باشه که از سرمایه و رأس المال او استفاده کنه و سود بگیره. از ورمودن لا یسلح حتی تقبضه من، تا اینکه این رو اول قبض بکنه بعد اعطا بکنه، این مزاربه صحیح نیست. یعنی که خب نسه و روایت معتبرت السند به طرق حل اربع فراجه و بحثی داره نمیخوام بحثش کنم، تو بحثای رجالی مفصل بحث کردیم. یه دعوایی که سکونی عامی المذهب نوفلی هم همینجوریه، توثیق خاص هم نداره. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میگه که طائفه به روایات سکونی عمل میکنن. وقتی میگه طائفه به روایات سکونی عمل میکنن یعنی معتبر میشه روایات سکونی، سکونی ثقه نمیشه ولی روایاتش میشه معتبر. میمانه که نوفلی رو چه کار کنن. یه تقریب وجود داره که 90-70% تقریبا روایاتی که از سکونی به ما رسیده از طریق نوفلی رسیده، ولی اگر نوفلی معتبر نباشه عملا این حرف مرحوم شیخ لغو میشه که طائفه به روایت سکونی عمل میکنن. خب طائفه در واقع اگر قرار بشه به روایت سکونی باشه که چون 90-70% از طریق نوفلی رسیده، خب پس عمل نمیکنن، به قلیلش عمل میکنن. یعنی مدلول التزافی عمل به روایت سکونیه که نوفلی را معتبر میدونن و مضر نمیدونن. چرا دیگه 30% لغو دیگه. عرفنی که میگه طائفه به روایت سکونی عمل میکنن، یه روایت که عمل نمیشه دیگه، به 30% کسی اون حساب نمیشه. از هر 10 روایت به 3 تاش عمل میکنن، میگه طائفه به روایت سکونی عمل میکنن، یه عمل نیستش دیگه، عرفن همینه. من این تقریبا یعنی همه شیعه، یعنی شیعه روایت سکونی رو مشکل نمیدونن. خب اگه به روایت سکونی عمل میکنن بعد شما میگه آ سکونی نه دیگه، فقط به 3 تا از 10 روایتش عمل میکنه، اصلا صدق نمیکنه طائفه به روایت سکونی عمل میکنه. یعنی مدلول التزامی عمل طائفه به روایت سکونی یکی روایت نوفلی هم عمل میکنن. حالا وجه های دیگه هم در وساقت نوفلی گفته شده، ولی برای من همین وجه از همه اهم تره. ولذا وسکونی و نوفلی و علم یو وثقا به شکل خاص الا ان بالامکان التساهل فی امرهما لبیان مر فی بعض الابحاث. دیگه من الان 10 سال بیشتر فاصله گرفتم، یادم نیست ایشون اینو در کجا بحث کرده، حوصله ای که جستجو هم کنم دیشب این یادم رفت مثلا سرچ کنم ببینم ایشون نوفلی رو کجا بحث کرده. حالا امکان داره دیگه من یه تقریب خوب گفتم، شاید ایشون هم همین رو گفته باشه، شاید اینو نگفته باشه. هازا وقد نسب الى المشهور اعتبار ان يكون راس المال من الذهب والفضه، مشهور گفتن راس المال باید از ذهب و فضه باشه، و باز مشهور گفتن که مسکوکین بشه باید حتما سکه هم باشه، و دعی الاجماع علی ذلك، ادعای اجماع هم شده که من عرض کردم او که اجماع داریم یه که بر صحت مسکوکینه، ولی اکثرا ادعای هم ادعای اجماع کردن، ولی نسبت به غیر مسکوکین گفتن دلیل بر صحت نداریم، به اجماع تمسک خیلی ها نکردن. خب الا ان المناسب التعمیم، ایشون نسبت به متاع کار نداره که یکی گندم بدیم برنج بدیم، یا اون مثالی که من زدم 5 تن به بنده خدا مثلا عرض کنم خدمت شما گردو بده بره باش معامله کنه، ایشون میگه حالا او رو بذاریم کنار، حالا اینو بعد بحث کنیم. الا ان المناسب التعمیم للاوراق نقدیه، ای که حتما باید ذهب و فضه مسکوکن باشه، امروزه که ذهب و فضه مسکوکن نداریم پس باید بگیم باطل دیگه. لصدق عنوان المال از مذکور فی صحیحه محمد ابن مسلم المتقدمه و غیرها علیها، میگه آقا اجماع، این نکته ایشون میفهمن نکته بسیار مهمیه در اینجور امور که ابواب معاملاته که ما همیشه میگیم نه کنید نکته سری که ما اجماع تعبدی نداریم، اجماع بنابر نظره نه دخولی رو قبول داریم نه قاعده لطفی رو قبول داریم. اجماع ما اجماع حدسیه. حدس هم اینه حدس شخصی فقیهه، کسی نگفته حدس نوعی، یعنی این چیزی که برای مشهور منجر به قطع بشه. شما ایدو یه روایت و یه ادله و عبارات فقها، فقهایی که شیخ طوسی چیزی می‌نویسه همه از همون، نمیگم که تقلید از شیخ طوسی می‌کنه، همه عبارات معلوم شیخو میپسندن و میارن، کسی دوباره تحلیلی. و ما هم خیلی قدمای اصحاب که نمیدونیم، توقیفی هم بودن، خیلی وقتا میبینیم میگن دلیل، خودشون تصریح میکنن میگن آقا از بابی که دلیل نداریم، در اونجا دلیل داریم در اینجا دلیل نداریم. این اجماعات واقعا کاشف از رأی معصوم باشه، برای من که هیچ وقت عمده اینها قطع نمیاره. ولی اجماع المدعا به معنی الاتفاق الکاشف عن رأی المعصوم لم یثبت تحققه، یعنی چنین اتفاقی باشد که عرض کردم خیلی از قدما برای خصوص بر متاعها مثل گندم، مثل جو، مثل اینها همشون، حتی خود ذهب و فضه غیر مسکوک میگن دلیل نداریم. ما هم که خب به اطلاق ادله مضاربه تمسک میکنیم. تازه ما عرض کردیم مثلا لازم نیست مضاربه هم باشه، برای هر کاری باشه به نظر میرسه صحیحه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.